لایفتان اگزه خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد نگرانی ها در رابطه با کشته شدن افراد ملکی در حملات اخیر، مخصوصا حمله هوایی در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز. وزارت مالی افغانستان بودجه سال 1400 هجری شمسی را با افزایش آن به ولسی جرگه پیشنهاد میکند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
جلوگیری از یک حمله بزرگ انفجاری در ولایت فاریاب، کشته شدن دو زن در ولایت بلخ، حمله بر کمپاینران واکسین پولیو در پاکستان و پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر این کشور تا روز تعلیف رئیس جمهور جدید هشدار داده است. تفصیل خبرها. مقامات محلی ولایت فاریاب می گویند یک مهاجم تبعی خارجی در تانک مملو از مواد انفجاری پیش از رسیدن به هدف کشته شد. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه نیروهای ما از این تانک آگاه بود قبلا و قبل از رسیدن به هدف دو نفر مهاجمی که در داخل از تانک بودند که مهاجمین از پادر آوردند که یکی از مهاجمین به نام عبدالعزیز که مشهور به عرب بود و تبعی خارجی بود که این دو نفر کشته شدند.
طالبان تا حال در مورد چیزی نگفتند. افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی صبح امروز یک کارمند دفتر محلی کابل بانک را کشتند. احمد خان سیرت، سخنگوی قماندانی امنیه غزنی:
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکونیشان واقع شهرک حاجرفه از مربوطات حوزه دوم امنیتی توسط ترورستان در ای تفنگچه بی صدا به شهادت رسیده است.
مسئولیت این حمله را تا حال کسی بود به دوش نگرفته است. در یک حمله در مزار شریف دو زن جان باخته و 3 تن دیگر صبح امروز زخمی شدند. حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی شاهین، گفت که موتر کارمندان زن این قول اردو در سی راهی بابا ولی شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفت. فابریکه دولتی اسپینزر در کندوز بعد از 25 سال فعالیتش را از سر گرفت. فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت با فعال شدن دوباره این فابریکه برای 50 تن فرصت کار فراهم شده. این فابریکه در هر 24 ساعت 10 تن روغن تولید می کند. حال هم چند خبر از جهان. پلیس پاکستان میگوید یک افسر پلیس که تیم از کارمندان واکسین پولیو را در خیبر پختونخوا همراهی میکرد کشته شده است. این تازه ترین حمله بر کارمندان صحی از آغاز کمپاین پولیو در پاکستان به این طرف است. این حمله در دومین روز کمپاین سراسری واکسین پولیو یا فلج اطفال در منطقه کاراک رخ داد. تحقیقات در مورد شناسایی عاملان آغاز شده و ادامه دارد. کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی در سالهای گذشته طالبان پاکستان بر کارمندان واکسین پولیو و محافظین آنها حملات را انجام دادند. تندروان ادعا می کنند که این واکسین اطفال را عقیم می سازد و هم کارمندان صحی را به جاسوسی متهم می کنند. FBI یا پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر امریکا تا روز تعلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن در 20 جنوری هشدار داده است. FBI خبرنامه را که بر رسانه‌های آمریکایی رسیده دیروز منتشر کرد که بر اساس آن شاید راه‌اندازی اعتراضات مسلحانه در مراکز 50 ایالت و ساختمان کنگره پلان شده باشد. این در حال است که تدابیر امنیتی در واشنگتن به دنبال خشونت‌های هفته گذشته در کنگره شدت یافته است. هند انتقال واکسین‌های ضد کرونا را به شهرهای بزرگش آغاز کرده است. این انتقال چند روز پیش از آغاز تطبیق سراسری این واکسین در هند صورت می‌گیرد. اولین مأموره واکسین کووید شیلد امروز از انستیتوت سیروم ایندیا در شهر پونه راهی دیلی جدید و 12 شهر دیگر شد. قرار است یک واکسین دیگر هندی به نام کوواکسین به زودی از شرکت دواسازی بهارت بیوتک در حیدرآباد و شهرهای دیگر انتقال یابد. حکومت هند پلان دارد تا تابستان 300 میلیون تن را واکسین ضد کرونا کند. در یک خبر دیگر مربوط به کرونا می شنوید که روسیه تعلیق پروازها به برتانیا و از این کشور را تا 2 فوریه تمدید کرد. این اقدام به هدف جلوگیری از نوع تغییر یافته ویروس کرونا که در برتانیا گسترش یافته صورت می گیرد. اقدام روسیه 2 روز بعد از آن صورت می گیرد که این کشور که 4 بیشترین رقم مبتلایان به کرونا در جهان را دارد از اولین قضیه ویروس جدید جهش یافته خبر داد و گفت که این ویروس در کس دیده شده که از برتانیا به روسیه برگشته بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 4. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 5. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 5. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین منفی 3.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. نگرانی ها از افزایش تلفات ملکی در حملات هوایی، مخصوصا حادثه اخیر ولایت نیمروز. یک سخنگوی ریاست جمهوری میگوید
به مسئولین ولایت نیمروز هدایت دادن که رویداد را بررسی همه‌جانبه نموده و یافته‌هایشان را به مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازند.
بودجه سال 1400 هجری شمسی حکومت افغانستان با افزایش 20 میلیارد افغانی نسبت به مسوده قبلی به ولی جرگه پیشنهاد می شود. یک مقام وزارت مالیه گفت
از طرف کابینه منظور شد، کوشش میکنیم به پارلمان رسما بفرستیم تا به خیر زودتر تصویبش کنم.
سازمان عفو بین الملل نگرانیش را از وضعیت ناگوار پناهجویان به شمول افغانها در بوسنی و هرسگوینا ابراز کرده. در مسائل جهانی گزارش در مورد این که FBI در رابطه با اعتراضات مسلح پیش از تحلیف رئیس جمهور منتخب در این کشور هشدار داده و سازمان جهانی صحت میگوید که معافیت از ویروس کرونا شاید در سال 2021 ممکن نباشد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اعضای خانواده های قربانیان رویداد کشته شدن غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز خواستار تأمین عدالت شده و از حکومت می خواهند که از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری کند. آنها همچنین گفتند که هیئت تعیین شده برای بررسی رویداد کشته شدن غیر نظامیان در نیمروز هنوز به محل رویداد نرسیده. از سوی هم دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درخواست کرده که باید این رویداد به گونه شفاف و همه جانبه بررسی شود. دفتر رئیس جمهور افغانستان میگوید که این حادثه به گونه همه جانبه بررسی می شود. توجه کنید به این گزارش.
صدای میرحسن پسر خاله عبدالقادر کسی که خانهش در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بمبارد شد و گفته شده که 18 عضو خانواده او کشته شدند. میرحسن به رادیو آزادی گفته که ساعت 12 شنبه شب خانه عبدالقادر 70 ساله در محله منظره ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بمبارد شد. ادعا شده که در این رویداد به شمول عبدالقادر 18 عضو خانواده او کشته شدند. میرحسن گفته که از این رویداد نورانی و احمد دو پسر عبدالقادر زنده مانده، اما به گفته او آنها نیز زخمی شدند.
دختر پسران او به خانه پدر خود به مهمانی آمده بودند. نواسه های او نیز آمده بودند. چهار دختر جوان او، خودی عبدالقادر و یک پسرش همه شهید شدند. در مجموع تعداد شهدا به 18 تن میرسد.
میرحسن افزوده است که از این رویداد 3 روز میگذرد، اما هنوز هیئت حقیقت‌یاب حکومت به محل رویداد نرفته است. یک منبع در ولایت نیمروز به شرط این که از او نام گرفته نشود نیز پذیرفته که تا حالا هیئت تعیین شده برای بررسی این حادثه به محل نرفته است. میرحسن گفته که این رویداد بسیار دردناک است و عدالت باید در این زمینه تأمین شود.
اینجا سال می شود که ما در زمین های مردم دهخانی می کنیم، برای دیگران زحمت می کشیم. 18 از خانواده ما کشته شدند، 3 خانه ویران شده است، چرا بمباردمان کردند. خانه عبدالقادر در میان 40 خانواده قرار داشت.
در همین حال دفتر ریاست جمهوری در اعلامیه نوشته که این رویداد به گونه همه جانبه و بی‌طرفانه بررسی می شود. در اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آمده است، رئیس جمهوری به مسئولان در ولایت نیمروز هدایت داده که به خانواده های قربانیان به زودی رسیدگی کرده و زخمیان را درمان کنند. در این حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهوری به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داده که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از احتیاط کار بگیرند.
مسئولین ولایت نیمروز هدایت دادند که هرچی عجیل به خانواده های شهدا رسیدگی نموده، مجروحین را تداوی اساسی نمایند، ارگان های امنیتی و دفاعی رویداد را بررسی همه جانبه نموده و یافته هایشان را به مقام عالی رئیس جمهوری شریک سازند.
در همین حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما از حکومت افغانستان درخواست کرده که این رویداد را به گونه شفاف و عادلانه بررسی کند. تلفات غیر نظامیان همواره در افغانستان یک دغدغه بوده که اعتراض ها و انتقاد های را در سطح ملی و بین المللی در پی داشته است. حکومت افغانستان پیش از این گفته که طالبان از غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده می کنند و باعث تلفات آنها می شوند، اما طالبان این ادعاها را رد کردند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز پیش از این گفته که بمباردمان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یکی از عوامل وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در این کشور است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان ضمن این که از آغاز بررسی در این مورد خبر داده گفته که در محله منظره ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز پناهگاه طالبان را هدف قرار داده که در آن 15 طالب به شمول 9 پاکستانی کشته شده اند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، مقامات افغان میگویند از یک پلان سوی قصد به جان نماینده دیپلماتیک آمریکا در کابل جلوگیری کردند. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی را داریم با جزئیات بیشتر.
سلام بر شما و تمامی شنوندگان رادیوی آزادی. چنانچه شما گفتین، ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک تن از افراد داعش با اتهام سازماندهی حمله بر جان سفیر امریکا و برخی از مقامات افغان خبر میده. البته کسی که بازداشت شده از ولایت ننگرهار، از ولسوالی کامه ولایت ننگرهار، در یک عملیات نیروهای ویژه دیشب بازداشت شده به نام عبدالواحد همراه با 3 تن دیگر که مشکوک هستند. و از نزد اینا در اعلامیه ریاست امنیت ملی ننگرهار آمده که از نزد اینا جنگ افزار هم به دست آمده و همچنان از به اساس معلومات همین خبرنامه اینا اعضای کشتارها یا قتلهای هدفی داعش بودند و عبدالواحد برنامه داشته که در افغانستان ترور بر جان سفیر امریکا در افغانستان و برخی از مقامات بلندرتبه افغان را در کابل سازماندهی بکنه.
سفارت امریکا در رابطه با این اعلامیه چیزی گفته؟
سفارت امریکا تا هنوز در این باره واکنش نشان نداده و پیام رادیو آزادی پاسخ نداده، اما در اعلامیه آمده همچنان که پیش از این هم 2 تن از اعضای خانواده عبدالواحد عضو بازداشت شده داعش مربوط گروه داعش بودند که در یک حمله هوایی اینا هم کشته شده بودند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود با گزارش در مورد این که مقامات افغان میگویند از یک پلان سوی قصد به جان سفیر آمریکا در افغانستان جلوگیری کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مالی افغانستان میگوید مستوده بودجه سال 1400 هجری شمسی را با آوردن تغییرات و افزایش 20 میلیارد افغانی دوباره برای تصویب به ولسی جرگه فرستادند. فیروز خان مسجدی با فرستادن پیام صوتی به رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مردم این بار بودجه را تصویب کنند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه میگوید هرگاه در بودجه توازن و عدالت مد نظر گرفته شده باشد از سوی این جرگه تایید خواهد شد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت مالی افغانستان میگوید طرح تازه بودجه سال 1400 هجری شمسی از سوی کابینه حکومت تصویب شده و حالا آن را جهت تصویب به ولسی جرگه میفرستد. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت با ابراز این مطلب بر رادیو آزادی گفت در طرح بودجه 20 میلیارد افغانی افزود شده است.
20 میلیارد افغانی در مسوده بودجه تغییرات آمده است. این مقدار زیادش در بخش امنیتی است. 11 میلیارد از این کمک های سیستکا است. 6 میلیارد از این از وجوه رزرفی خود حکومت که سال گذشته ما داشتیم و یک مقدارش هم کسر بودجه بالا رفته است. بنابراین از طرف کابینه منظور شد. کوشش میکنیم به پارلمان رسما بفرستیم تا به خیر زودتر تصویبش کنم.
آقای مسجدی افزود که در این مساعده پول بیشتری در بخش‌های وزارت‌های داخله، دفاع و پروژه‌های مادن، وزارت زراعت و امور زنان در نظر گرفته شده است. با گفته وزارت مالی افغانستان با افزایش 20 میلیارد افغانی در مساعده بودجه، حالا رقم کل بودجه سال 1400 در حدود 473 میلیارد افغانی است که از جمله 311 میلیارد بودجه عادی و 161 میلیارد آن بودجه توسعه می باشد. این در حال است که طرح بودجه سال 1400 بار گذشته از سوی ولسی جرگه رد گردید. ولسی جرگه دلیل رد بودجه سال 1400 را بیرون شدن صدها پروژه ولایتی، جادانان دوباره بیش از 2 میلیارد افغانی در کدهای 91 و 92، اختصاص بودجه زیاد به اداره هایی که مصوبه شورای ملی را ندارد و انتقال برنامه راه‌سازی روستایی به وزارت فواید عامه از مشکلات موجود در سند بودجه سال 1400 گفته شده بود. از سوی هم عدم افزایش معاشات معلمان و یکسان نشدن معاشهای کارمندان دولتی از دیگر مشکلات در این سند خوانده شده بود. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که تا هنوز طرح جدید بودجه سال 1400 را از سوی وزارت مالیه دریافت نکرده است. اما میرزا محمد کتوازی معاون نخست این جرگه بر رادیو آزادی گفت طرح بودجه در صورت تصویب می شود که متوازن و عادلانه باشد.
ما کدام فالتی غیر مشروع در بودجه نداریم. بونی وطن ما از ما رنج می بریم. ما مجبور مکلف هستیم طبق قوانین و حفظی کشور بودجه را متوازن و یکسان و عدالت مد نظر گرفته شود. بعدن بودجه به تصویب برسد.
پیش از این مجموع بودجه سال مالی 1400 شامل حدود 452.6 میلیارد افغانی بود. 65% این بودجه شامل 296 میلیارد افغانی بودجه عادی و 35% دیگر 156 میلیارد افغانی بودجه انکشافی بود. اما اینکه این بار ولسی جرگه مساعده بودجه سال 1400 را تایید خواهد کرد یا نه، این مسئله پس از رسیدن این طرح به ولسی جرگه و بحث رایگیری وکلا در نشست‌های عمومی آینده روشن خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
پلیس فدرال آمریکا از احتمال اعتراض‌های مسلحانه در سرتاسر ایالات متحده در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب هشدار داده. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اعتراض‌ها شاید در تمامی 50 ایالت آمریکا و ساختمان کنگره ایالات متحده طرح‌ریزی شده باشد. در تقریبا تمامی ایالت‌های آمریکا به استثنای پایتخت واشنگتن دی سی حمل سلاح قانونی است. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
رسانه‌های آمریکایی با نقل از اداره تحقیقات فدرال FBI از وقوع اعتراض‌های مسلحانه از 16 تا 20 جنوری خبر می‌دهند. در خبرنامه FBI آمده که اعتراض‌ها در مراکز تمامی 50 ایالت و ساختمان کنگره مرکزی در واشنگتن دی سی طرح‌ریزی شده است. هفته گذشته شماره از حامیان رئیس جمهور دونالد ترامپ بر ساختمان کنگره آمریکا هجوم بردند که در نتیجه 5 تن کشته شدند. FBI میگوید معلومات را دریافت کرده که اگر ترامپ پیش از پایان دوره کاریش در 20 جنوری از قدرت برکنار شود، یک گروه خوان تهاجم بر محکمه های ایالتی، محلی و همچنان ساختمان های اداری شده است. شبکه های تلویزیونی ABC و CNN گزارش دادند که این گروه می خواهد تا در جریان روز تحلیف جو بایدن بر ساختمان های دولتی در تمامی ایالات متحده هجوم آورد. دموکرات ها در مجلس نمایندگان امریکا می گویند اگر مایک پنس معاون رئیس جمهور و کابینه با استفاده از صلاحیت قانونی دونالد ترامپ را پیش از پایان دوره کاریش از قدرت برکنار نکند، آنها رئیس جمهور ترامپ را در این هفته استیضاح خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب روز دوشنبه گفت که از یاد کردن سوگند در 20 جنوری در بیرون ساختمان کنگره هراس ندارد. مراسم تحلیف رئیس جمهوران امریکا بیشتر در این محل برگزار می شود. دونالد ترامپ گفته که در مراسم تحلیف بایدن اشتراک نمی کند. تصمیمی که رئیس جمهور منتخب از آن حمایت کرده. در عوض مایک پنس، معاون رئیس جمهور می گوید که در مراسم حلف وفاداری جو بایدن اشتراک خواهد کرد. با پخش هشدارها در مورد وقوع اعتراضهای مسلحانه، دونالد ترامپ اواخر دیروز اعلامیه اضطراری را صادر کرد. این اعلامیه به وزارت داخله و اداره مدیریت اضطراری فدرال امریکا اجازه می‌دهد تا هنگام نیاز با اداره‌های محلی هماهنگی داشته باشد. اعلامیه تا 24 جنوری نافذ خواهد بود. همچنان گارد ملی امریکا اعزام حدود 15,000 نیرو را برای مراسم تحلیف جو بایدن تایید کرده است. انتظار می رود این مراسم چهارشنبه آینده برگزار شود. 9 8 7.
انتظار کننده با استفاده از
میدهشت گرنه‌ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
آدمات من قرارت ریا کردم فرار کردم از
من چونیانون چه گریم دو زدونگی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
عفو بین الملل نگرانیش را از وضعیت ناگوار پناهجویان به شمول افغانها که در بوسنی و هرزگوینا در حالت دشوار به سر می برند ابراز کرده است. زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
به گفته امنیستی انترنشنال یا عفو بین الملل، حدود 2500 تن به شمول 900 باشنده کمپ موقت لیپا در حال با نبود سرپناه ابتدایی در سرمای زمستان به سر می برند که مقامات در بوسنیا سرپناه مناسب با آنها تعیین نکرده و ادارات اتحادیه اروپا هم برای حل های کوتاه مدت اقدام می کنند. چند سازمان عمده حقوق بشر مانند عفو بین الملل، خدمات مهاجرین جی سوت در اروپا و سازمان حقوق پناهجویان در اروپا امروز در اعلامیه مشترک خواهان حمایت فوری بشری به این مهاجرین و راه‌حل‌های دائمی برای پناهجویان شدند که از بوسنیا عبور می کنند. عفو بین الملل در وبسایتش گفته با وجود آن که اتحادیه اروپا در 3 سال گذشته 88 میلیون یورو به بوسنیا به هدف تقویت مدیریت امور پناهجویان کمک کرده، ولی اقدامات مورد نیاز در این کشور اتخاذ نشده است. نگرانی سازمان عفو بین الملل بعد از آن ابراز شد که کمپ پناهجویان لیپا در بوسنیا حدود 2 هفته پیش آتش گرفته و ویران شد و باشندگان آن که مشمول شماری از افغانها هم می شود 2 شب را در سرمای زمستان بدون سرپناه سپری کردند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه
دا سرین نزد که
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
سازمان صحی جهان هشدار داده که معافیت عمومی در برابر ویروس کرونا در جریان امسال شاید ممکن نباشد. این هشدار با وجود راه اندازی برنامه واکسین کووید 19 پخش شده. به گفته یک دانشمند ارشد سازمان صحی جهان، با آنکه سلسله تعقیب واکسین در بسیاری کشورها آغاز شده، تمامی مردم از کووید 19 محافظت نخواهند شد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
سازمان صحی جهان معافیت تمامی جهانیان در برابر ویروس کرونا را در سال 2021 ممکن نمی‌داند. دکتر سومیا سوامیناتان دانشمند ارشد این سازمان روز دوشنبه گفت با وجود آغاز برنامه واکسین ویروس کرونا هدف تعیین شده که معافیت گروهی مردم در سال 2021 در برابر این ویروس است به دست نخواهد آمد.
اگر در برخی کشورهای سرمایه‌دار هم واکسین تطبیق شود ممکن نخواهد بود که تمامی مردم در جهان محافظت شوند.
با وجود ماها محدودیت در کشورهای مختلف از اروپا گرفته تا امریکا و آسیا، موارد مثبت ویروس کرونا به صورت فزاینده بالا رفته. با آمد زمستان قضایای مثبت هم افزایش یافته است. معیار برای معافیت واکسین شدن گروهی 70 تا 80 درصد مردم یک کشور دانسته می شود تا جامعه در برابر ویروس کرونا مسئولیت یابد و جمعیت بزرگ در برابر شیوعی ویروس محافظت شود. در برخی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا تطبیق واکسین با وجود تایید شدن با کندی به پیش می رود. دلیل هم تولید اندک واکسین از سوی شرکت‌های مدرنا، فایزر و بایوئنتک و نگهداشت آنها دانسته می شود. واکسین‌ها باید در شرایط ویژه و در سرمای تا منفی 70 درجه سانتیگراد نگهداری شوند. شرکت جرمنی بایوئنتک روز دوشنبه گفت انتظار دارد تولیداتش در سال 2021 به 2 میلیارد دوز برسد که به این ترتیب 1 میلیارد تن به طور کامل واکسین خواهند شد. اما این برای جمعیت نزدیک به 8 میلیاردی جهان بسنده نخواهد بود. تا اکنون از میان شرکت‌هایی که برای ساختن واکسین تلاش کردند، واکسین‌های مدرنا، فایزر و بایوئنتک تایید شدند. اتحادیه اروپا با جمعیت حدود 450 میلیون شهروند 2.3 میلیارد دوز واکسین فرمایش داده. در امریکا تا حدود 9 میلیون تن دوز نخست واکسین کرونا را گرفتند. دو دوز باید در جریان 3 هفته بر هر فرد تطبیق شود. از این میان بر جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دوشنبه دوز دوم واکسین تزریق شد. روسیه هم امیدوار است که با تایید شدن واکسین اسپوتنیک وی به جمع تولید کننده های واکسین ویروس کرونا بپیوندد. برخی کشورها از جمله سربیا و ارجنتین برای خرید واکسین از روسیه درخواست کردند. چین نیز برای تولید واکسین تلاش دارد، اما مانند روسیه تا هنوز تایید سازمان صحی جهان را نگرفته است. ویروس کرونا با گذشت بیش از 1 سال تقریبا تمامی کشورهای جهان را مبتلا ساخته. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز شمار رسمی مبتلایان در جهان به نزدیک 91 میلیون تن رسیده. از میان آنها نزدیک به 2 میلیون تن جان باختند. صفحه اینترنتی ورلد میتر گزارش می‌دهد که تا اکنون اضافه از 65 میلیون تن پس از ابتلا به ویروس کرونا دوباره شفا یافتند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.